بسم الله الرحمن الرحیم.
رکن دیگری که باز در آثار شیخ مفید به عنوان اولین فقیه بزرگ و زعیم شیعه در عصر غیبت و ولی فقیه شیعه باید گفت در عصر غیبت مطرحه، که ایشون اصلا همون چند سال بعد از آغاز غیبت کبرا اساسا متولد شده و در واقع شروع عصر غیبت کبرا اولین نائب عام حضرت باید گفت شیخ مفید است. ایشون نگرشه که به انسان داره که باز در تحقیقات دوستان از آثار ایشون جمع‌آوری شده، با استناد به آثار ایشون این بحث کردن که اساسا همینطور شیخ مفید تفکیک نمی‌کنه ابعاد مادی و معنوی، جسمانی و روحانی بشر رو. میگه نمیتونیم ما سیاست رو از دین و شریعت جدا بکنیم، نمیتونید انسان رو در وجود مادی و دنیوی و جسمش خلاصه بکنید، و بعد مادی بشر ابزاری است برای و در خدمت بعد معنوی و روحانی و رشد الهی بشر است. در واقع انبیا آمدن، مخاطب انبیا جسم انسان نیست، مخاطب انبیا و امر و نهیشون و ثواب و عقابشون و سعادت و شقاوت این وجود روحانی انسان است. سیاست و تدبیر زندگی بشر که با حقوق و تکالیف و اخلاق و احساسات و ادراکات بشر سر و کار داره، فقط به وجود مادی او نمیتونه مختص باشد، بی توجه به ابعاد روحانیش نمیشه باشه. اینا جدا نیستن از هم. انسان است، جسمش و روحش، نیازهای مادی و معنویش هر دو با همن. آفرینش انسان اساسا بر همین اساسه. آفرینش اگر مصلحت و منفعتی برای بشر نداشته باشد که بیهوده است، و چون خداوند کار بیهوده انجام نمیده، بنابراین خدا اونچه را که خلق کرده و از جمله خلق و آفرینش خود انسان در جهت منافع بشر و مصلحت بشر بوده است. و همین که اسلام به مصلحت بشر توجه کرده است، چون خداوند که خودش منافعی نداره در این باب. اتفاقا شیخ مفید میگه اتفاقا یکی از عمده‌ترین برهان‌ها برای این که اسلام دین برتر و خاتم است اینه که کان الاسلام افضل الادیان لانه اعم مصلحتا للعباد. اسلام برترین ادیان و مکاتب است چون بیشترین مصالح و منافع بیشترین بندگان خدا رو لحاظ کرده، بیشترین منافع و مصالح بشر رو مد نظر داشته در تمام احکام فردی و اجتماعی، عبادی یا سیاسی، حقوقی، اقتصادیش. این چشمنداز شیخ مفید است در باب انسان، جامعه، حق، تکلیف، مصالح بشر. و اندیشه سیاسی او، فقه سیاسیش هم بر اساس همین مبانی کلامی فلسفی و همین مبانی معرفت شناختی است. اگر سیاست به مصالح دنیوی و اخروی بشر، فرد و جمع توجه داره و محور اصلی سیاست و تدبیر این است و هدف اصلی نبوت و شریعت هم همینه، یعنی فلسفه امامت و ولایت تدبیر دین و دنیای بشر است، مرتبط با هم در جهت رسیدن به بیشترین مصلحت و دوری از بیشترین مفاسد و تباهی ها. و باز به عبارت شیخ مفید، امام مستصلح خلق است، یعنی همه جا هدف اصلی سیاست او، اجتهاد او، دخالتهاش، فریادش، سکوتش بایستی تأمین مصالح مردم باشد نه منافع خودش. و در مواردی که ایشون داره راجع به احکام شرعی هم بحث میکنه، همه جا یک جایی ارجاع میده این احکام رو، به خصوص احکام اجتماعی رو، همچین که مد نظر ما الان تو این بحثه، ارجاع میده به مسئله مصلحت مسلمین، مصلحت جامعه. مثلا راجع به جزیه داره ایشون بحث میکنه در همون المقنعه، تعبیر میکند به اینکه جزیه باید به اون مقدار و در اون مواردی باشد و مصرف بشود که یراه الامام من مصالح المسلمین. بله، عبارت فیما یراه الامام من مصالح المسلمین در همو المقنعه صفحه 274. جزیه اونجایی باید مصرف بشود که امام اونجا مصلحت جامعه اسلامی، مصلحت امت میدونه. یعنی هدف از همه مسائل مالیات، مالیات های حکومتی و مدیریتی، مسائل مدیریتی، مصالح مسلمین و جامعه است. یا فرض بفرمایید در مورد احتکار که شیخ مفید فتوا داده، تعبیر میکنه که محتکر رو سلطان عادل، حکومت، بایستی محتکرین رو مجبور کند، یکره المحتکر الا اخراج قلته، که اون محصولات رو و قلات رو باید از انبارها بیاره بیرون. و بیعها فی اسواق المسلمین اذا کانت بالناس حاجتون ظاهره الیها، وقتی مردم جامعه به طور واضحی علنا معلومه که دیگه محتاج به اینها و فشار روی اقتصاد عمومی است، ثروتمندان حق ندارن غذا و قلات رو و نیازمندی های عمومی رو از تو بازار و از دسترس مردم بیرون بکشن و برن انبار کنن تا به وقتی گرانتر بفروشند. و ایشون میگه که لهو ای یسعرها علی ما یراه من المصلحه، حاکم میتونه اینا رو دستور بده از انبارهای اینا بکشن بیرون و اونطور که مصلحت میدانه اونا رو قیمت گذاری کنه برای کنترل قیمت در بازار، البته نابود نکنه صاحب اموال رو، خسارت جدی به اونها نزنه و عادلانه این فروش بره که حقوق همه طرفین ملاحظه بشود. که حالا اینجور موارد رو دوستان در بعضی تحقیقات و پایان‌نامه‌ها استخراج کردن راجع به اندیشه سیاسی شیخ مفید و تاریخ فقه سیاسی، که حالا من نمونه‌هایی از اینها رو فقط اینجا آوردم و نقل کردم، تفصیلش رو دوستان برن به این تحقیقات و به منابع اصلی رجوع بکنن. انسان رو ایشون مختار و عاقل در مباحث کلامیش تعریف میکنه، میگه انسان اراده داره، اختیار داره، از منظر تفکر شیعی صاحب عقل و درایت است، خداوند او رو مکلف کرده به عبادت و به پیروی از امر و نهی الهی، چون او رو قادر به رشد و هدایت میداند، او رو عاقل و مختار و آزاد میدانه و او رو مکلف کرد به شناخت انبیا و خدا و امام زمان خودش و به مبدأ و معاد و ایمان به اونها و به عمل و علم و عمل به احکام الهی، برای که این توان علمی و عملی رو خداوند در بشر گذارده است و بشر رو مستحق و لایق این خطابات و دارای این توان و استعداد و دارای حق این کرامت و رشد میدانه و خداوند انسان رو مجبور نکرده است به اطاعت و عبادت خودش. هدف خلقت بشر اطاعت و عبادت است، اما نه از نوع جبریش، باید آزادانه و اختیاری باشد و ثواب و عقاب و رشد و بهشت و جهنم محصول انتخابهای آگاهانه و آزادانه بشر است و البته محدود است به دایره توان انسان. و چون بشر نیاز دارد به کمک علمن و عملن از بیرون، خداوند پیامبران رو هم فرستاد که به عقل او کمک بکنن، چون عقل بشر در همه موارد به تنهایی کافی نیست و قادر نیست که بتونه خوب و بد رو در همه موارد صرفا با اتکای به خودش تشخیص بدهد، احتیاج داره به نور وحی هم برای اینکه عقلش درست‌تر و دقیق‌تر کار بکنه. همینطور این شبهه که اینایی که عرض میکنم هر کدوم پاسخ در ضمن یه شبهه است تو عرصه مباحث کلام سیاسی و فقه سیاسی، که از همون آغاز عصر غیبت نواب عام و فقها و بزرگان فقه شیعه به اینا پرداخته. حکومت دینی یا ولایت فقیه به مفهوم در نظر نگرفتن حق انتخاب، آزادی یا آگاهی بشر است. عرض کردیم انسان شناسی فقهای شیعه در باب ولایت فقیه چی بود؟ نکته اخیری که عرض کردم به انسان شناسی است که مبنای فقه سیاسی و ولایت فقیه. یا قبل از این نکته که عرض کردم در واقع پاسخ به این سوال یا شبهه بود که اساساً دین چه ربطی داره به مسائل سیاسی، که ظاهراً اینا مبنای سکولاریسم جدید و مفاهیم قرن 18 و 19 و 20، اما در واقع ببینید قرنها پیش، بیش از 1000 سال قبل، شیخ مفید دقیقاً متعرض این مسائل میشه، شیخ طوسی و دیگران از نقطه نظر معرفت شناختی، انسان شناسی، از نقطه نظر فلسفه سیاسی، کلام سیاسی به مسئله جواب میدن و بعدم بحث فقه سیاسی رو وارد میشن. سوال یا شبهه ششم یا پنجمی که امروز هم مطرح میشه و قابل طرحه و باز ببینید در همون صدر فقهای ما و از جمله شیخ مفید و اینها جواب دادن بهش، مسئله اینه که اصلا چه ضرورتی داره نظام سیاسی و همطور راجع به انواع نظام سیاسی ایشون بحث کرده. ایشون تصریح میکنه که امامت و ریاست اگر در مسیر صالح الهی باشد کمک میکنه به بشریت که مسائل دنیا و آخرت خودش رو عاقلانه و اخلاقی و درست حل بکنه. ایشون تصریح میکنه در کتابش، کتاب ارشاد، در ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 342 تصریح میکنه که بدون حکومت اساسا نمیشه یک جامعه عقلانی اخلاقی، یک جامعه انسانی سالم داشت. تعبیر ایشون در کتاب ارشاد این است که اگر دنبال صلاح و رستگاری هستیم برای بشر و نجات از تباهی، بدون امامت و ریاست، بدون ولایت صحیح، بدون یه حکومت و مدیریت صحیح در جامعه نمیشه. اگر میخواید جنایتکاران تعذیب و کنترل بشن و مهار بشن، اگر میخواییم گناهکاران و خلافکاران سربراه بشن به لحاظ تربیتی و همینطور مهار اجتماعی، اگر میخواید جاهلان آگاه بشن و با جهل و غفلت مبارزه بشه، آگاهی و تعلیم و رشد فرهنگی و عقلی بشر اتفاق بیفته، اگر میخواید گمراهان اخطار داده بشه که از خطوط قرمز عقلی اخلاقی عبور نکنن و به حریم خدا و به حریم دیگران تجاوز نکنن، اگر میخواییم حدود الهی و قوانین اقامه بشن، اگر میخواییم اختلافات درست حل بشه، برای همه این موارد ما احتیاج داریم به حکومت درست، یه حکومت‌های الهی. حکومت اگر نباشه شما نمیتونی نظم اجتماعی رو برقرار بکنی، مسئولیت‌ها رو در جامعه تقسیم بکنی، دفاع کنی از امنیت خارجی و داخلی و مرزهای سرزمین اسلامی. از اموال مردم نمیشه محافظت کرد، هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی پیش میاد و کیان اسلام و عزت اسلام و مسلمین مورد حمله قرار میگیره. برای همه اینها و نظم سیاسی صحیح دادن به جامعه مسلمین عقلاً ضروری و واجب است داشتن یه حکومت، و حکومتی که در جامعه اسلامی میتونه اینا رو برقرار بکنه بایستی در واقع ملتزم به ضوابط اسلامی باشه. اینا که عرض کردم عبارات شیخ مفید در کتاب ارشاد ایشون جلد 2 صفحه 342. و همینطور میگه ایشون، شیخ مفید میگه هر کس به صلاح و فساد مسلمین میاندیشد بداند که بدون اجرای قوانین اسلام به دست حاکمیت عادل و آگاه ما نمیتونیم یک نظم سیاسی صحیحی در جامعه ایجاد بکنیم. همینطور باز در جواب این شبهه که امروز مطرح میشه، این موارد رو من دوباره تکرار میکنم، داریم عرض میکنیم که روشن بشه اون چه که شبهاتی که از منظر فلسفی، کلامی، فقهی، معرفت شناختی و انسان شناسی متوجه ولایت فقیه و حکومت دینی و فقه سیاسی شیعه میشه، روشن باشه که اکثر قریب به اتفاق اینا، شاید همه اینا در همون صدر عصر غیبت مورد توجه فقها و بنیانگذاران حوزه شیعی در آغاز عصر غیبت کبرا مورد توجه و بهش پرداختن و جواب دادن. منتها وقتی کرسی های فقه سیاسی و بحث آزاد فقه سیاسی تعطیله و در دانشگاه و حوزه ما اینا در حاشیه قرار میگیره و فقط ترجمه میکنن، اینا در کتابخانه ها خاک میخوره و مورد توجه نخواهد بود. سوال یا شبهه دیگه این که اساساً کسانی ادعا کردن در فقه سیاسی شیعه یه نوع ابهامگویی وجود داره و تکلیف جامعه شیعه روشن نشده نسبت به حکومت‌ها و همینطور مبهم گذاشته شده و یه مقدار موضوع اخلاقی. باز در این مورد ما عرض میکنیم که چنین نیست. همون شیخ مفید رحمت الله علیه نظام سیاسی رو که تصریح میکنه یک ضرورت قطعی است برای مردم، برای دنیا و آخرت مردم، بهترین وجه این است که سلطان عادل باشد، که یعنی امام معصوم، که اگه اون باشه ما جامعه از هیچ ظلم و انحراف عمدی یا آگاهانه رنج دیگه نخواهد برد. و وقتی دستمون از اون حکومت ایدئال کوتاه هست، سلطان عادل غیر معصوم، و اگر دست از اونم حتی کوتاه باشه، سلطان غیر عادل از باب اضطرار مطرح میشه. یعنی در سه موقعیت سه گونه موضع فقهی گرفتن که در زمان امام معصوم تکلیف چیست، وضعیت چطوره، در زمان فقیه نائب امام معصوم که معصوم نیست و عادل است وضعیت چگونه است، و در زمانی که حکومت در اختیار هیچ کدوم از اینا نیست، دست در اختیار مثل اکثر دوران تاریخ در اختیار سلاطین ظالم و فاسد است، اونجا تکلیف چیست. حتی در این مورد هم میگه ما اضطراراً مجبوریم در یک جهاتی بپذیریم، در یک جهاتی نپذیریم. اونجا هم تفکیک میکنه که کجا بپذیریم و کجا نپذیریم. نظام سیاسی اگر مبتنی باشد به امامت، یعنی به ریاست سلطان عادل، خود معصوم یا افراد منصوب و معزون از طرف او که فقهای عادل در عصر غیبت باشند، و یا نظام سیاسی است مبتنی بر سلطنت جور و ولایت ظالمین و فاسقین. شیخ مفید تصریح میکنه ما برای هر دوی این شرایط آماده بحثیم و نسخه داریم. اولا از آثارش معلومه که همون نظام‌های سیاسی زمان خودش رو همش رو مصداق حکومت جور میدانه، حتی آل بویه رو هم ایشون به عنوان یه حکومت الهی تایید نمیکنه، چه برسه به بنی عباس رو، یعنی مشروعیت دینی قائل نیست. تعریف میکنه که سلطنت جور چیست، سلطنت عدل چیست. خب میدونید در اون دوره غیر از آل بویه ما سلسله های مختلفی داشتیم در ایران که گاهی هم در رأس حکومت افراد مسلمانی بودن که حالا ظلم سعی میکردن نکنن یا کمتر بکنن، متدین ترم بودن، مثل خود آل بویه. گاهی بین سامانیان یا صفاریان اینها کسانی از این قبیل بودن، ولی هیچ کدوم از اینها رو امثال شیخ مفید و فقهای شیعه حکومت اسلامی و شرعی الهی هرگز ننامیدند. و اینکه سلطان رو تقسیم میکردن به عادل و جائر و اینکه اینها سلطان جائرن، حالا بعد یا جائرترن بعد یا کمتر جائر، و اینجا تکلیف ما چیست بحث میکردند. شیخ مفید سلطان عادل رو ولایت امام معصوم میدانه و اگر نه ولایت مجتهدان عادلی که معزون از طرف معصومن که ولایت نیابتی است نه اصالی و اصالتی، و میگه اینا در این دوره امکان تحقق ندارن. شیخ مفید تصریح میکنه این قضیه رو که در دوره ما این حکومت ها نیست. در کتابی که ایشون داره در عصر غیبت، رساله که در مورد تحلیل غیبت ایشون بحث میکنه، اونجا تصریح میکنه ما الان در وضعیتی هستیم که حکومت عادل و الهی نیست. رساله در باب غیبت ایشون داره که توضیح میده اون رو. بعد شرایطی میرسه که اهل سنت هم میدونید بعضیشون، خیلی هاشون شرط برای حاکم، شرط علم و عدل می آوردن که حاکم باید عالم باشد، عادل باشد، همینطور باید قرشی باشد. منتها شیعه سلطان عادل رو امام می نامید، اهل سنت رو خلیفه می نامیدند. ولی بزرگان اهل سنت هم خیلی هاشون تا یک مدتی حداقل علم و عدالت رو شرط مشروعیت اعلام میکردن، منتها بعد در نحوه تقریر حکومت گاهی دچار تناقضگویی هایی شدن که خب جمعش مشکل بود. و بعدا هم دیگه کم کم از این اصول تا حدود زیادی در فقه سیاسی برادران اهل سنت عقب نشینی شد، چون قدرت افتاد دست کسانی که خودشون رو حاکمان سنی مینامیدن، در حالی که خب و امر و نهی میکردن در مسائل دینی و فقهی. حالا قبل از اینکه من در اینجا نظر شیخ مفید را عرض بکنم که چگونه میگفت در زمان حکومت‌های ناجور و حکومت‌های جور چگونه باید از ولایت فقیه دفاع کرد و چگونه میشه هم قائل به ولایت فقیه باشیم در حالی که حکومت و قدرت در اختیار ظالمان و فاسقان است، ایشون اونجا تصریح میکنه که ما با چند تا تاکتیک مجبوریم در این دوره عمل بکنیم. یکی تقیه در بعضی موارد که در حیات سیاسی شیعه ما در دورانی که حکومت ظالم و جائر است، اگر میتونید حق رو برقرار بکنیم و حکومت رو تغییر بدیم باید بدیم، این کار رو باید بکنیم. اگر میتونیم حکومت موجود رو صالح و اصلاحش بکنیم باید بکنیم. اگر نمیشه و حرف شما تأثیری نداره و گفتن این حرف اصلاح نمیکنه ولی به قیمت نابودی همه شما تمام میشه و ضربه میخورید بزرگتر، اون وقت مفهوم تقیه مطرح میشه. تقیه یعنی مبارزه مخفی، یعنی رعایت عقلانیت سیاسی. تقیه نه به معنی نفاق و ریاکاری است، نه به مفهوم دروغه، نه به مفهوم محافظه‌کاری و ترس است. تقیه هدفش نباید حفظ ما باشد، هدفش حفظ دین و مکتب باید باشه. ولذا اگر در یک جایی سکوت منافات پیدا میکنه با حفظ مکتب، اونجا تقیه میشه حرام و ممنوع. اون چیزی که اون اعتقاد حقی که مجبور میشی کتمانش کنی و الا نابود میشید، یا خودتون همه و ضرر میخوره به مکتب و ضررش به مکتب بیشتر از فایدهشه، اون حق رو مجبورید گاهی علنی نگید، یعنی به همه حق تصریح نکنی، به یه مراتب و بخشی از حق تصریح بکنید. این میشه تقیه. یک مفهوم عقلی و عقلانی است در هر مبارزه‌ای، هر جا که زور و ستمه در یک مواردی تا یک جایی تقیه کاملا معقول، از یک جا به بعد البته که صدمش بیشتره برای اسلام تقیه هم ممنوع میشه چون بالا بردن یک پرچم اونجا ضرورت پیدا میکنه. و این تفاوت اهل بیت در شرایط مختلف که بعضی تقیه سیاسی و دینی میکردن و بعضی ها مثل امام حسین سلام الله علیه و بختی از اهل بیت در یک شرایط دیگه تقیه رو کنار میگذاشتن، چون هدف تقیه حفظ خود فقط نبود، حفظ مکتب بود. در واقع وقتی که علم داشتن که قطعا یا به احتمال غریب به یقین اگر حق اظهار بشود حق حاکم نمی شود، طرفداران حق هم نابود میشن، خب اونجا تقیه لازم میشه. اگر غیر از این بود نه، تقیه واجب نیست، گاهی هم حرام میشه. شیخ مفید میگه ما چطور قائل به ولایت فقیه ایشون که در این حال از تقیه سیاسی بحث میکنه؟ میگه خب ایشون همون به همون دلیلی که امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما خودشون در یک موارد تقیه میکردن و به شیعه دستور میدادن که همه حقیقت رو علنی و آشکار نگید و امر میکردن که یه چیزهایی رو به همه نباید بگید، حقایق رو باید رده بندی کنید، طبقه بندی میشن، مخاطب طبقه بندی میشه، حقیقت هم طبقه بندی میشه، بستگی داره به شرایط و زمان و مکان و تأثیر این کلمه در بیرون که چقدر به نفع حق و چقدر نیست. مسئله ترس و محافظه‌کاری و چسبیدن به دنیا نیست. از اون طرف به بعضی از همین ائمه، بعضی از شاگردانشون میفرمودن سکوت کنید، شما چیزی نگید. به بعضی شاگردانشون هم میفرمودن شما برید بحث کنید، مناظره کنید، گفتگوی علنی کنید، استدلال کنید. حتی در یک مواردی هم کسانی جهاد مسلحانه میکردن به اونا هم کمک میکردن، حالا ولو غیر علنی، یعنی هر سه کار در عرض هم میشد. این معنیش این بود که موقعیت افراد و تاثیر کارشون با هم دیگه یکسان نبود. یک جا باید جان و مال بعضیا حفظ میشد، یک جا باید درگیر می شدن، یه جا گفتگو تأثیر داشت، یه جا نبرد مسلحانه و جهاد و یه جا هم سکوت و مخفی کاری و مبارزه مخفی. برای اون شیخ مفید تصریح میکنه که اطاعت از سلطان جائر و پذیرفتن ولایت اونها و قضاوت اونها به عنوان اولی جائز نیست و حرامه، اما اگر در یک شرایط خاصی پیش آمد که جای خطر سفک دماء مؤمنین و نابودی حق و مکتب باشه، در حد اضطرار و وقت و با اجازه و اذن امام معصوم، اذن عام یا خاص، در حد اضطرار فقط مجاز می شود. اما تاکتیک اصلی مبارزه با چنین حکومت هاییست. این هم دلیل دیگریه که اینا قائل به ولایت فقیه عادلن و حکومت های دیگر رو مشروع نمی دونست شیخ مفید و دیگران. ایشون وقتی میگه در یک مواردی ما مجبوریم مدارا و تقیه بکنیم با حکومت ها، با بعضی حکومت‌ها در بعضی شرایط، معنیش این نیست که اونها رو به رسمیت می‌شناسیم، مشروع می‌دانیم، ظلمشون رو جایز می‌دانیم. و خود پذیرش این ظلم باعث افساد در دین و نابودی مؤمنین می‌شود. اصل در ادبیات سیاسی و فقه سیاسی شیعه و از جمله خود شیخ مفید طبق قرآن و سنت و روش اهل بیت مبارزه با ظلم است. و تعبیری که شیخ مفید میاره میگه که اصل اینه، معونت الظالمین الا ما نهى الله عنه حرام، کمک به ظالمین در مواردی که ظلم است و خلاف شریعت الهی است نه حرامه. در کتاب هم اعمالی شیخ مفید هست و هم در مقنعه ایشون این تعبیر ذکر میشه و این استدلال. و همینطور در اوائل المقالات شیخ مفید تصریح میکنه که اگر یه حکومت فاسد و ظالمی است اما داره یک کار درستی رو انجام میده، یه جایی داره استثنان عدالت رو اجرا میکنه، در همون موارد برای کمک به عدالت اگر مجبورید و نمیتونید با اصل حکومت مبارزه بکنید، اشکالی نداره که کمک بشه که اون حق محدود اجرا بشود. اما در رفتارهای ظالمانه و نامشروع اونها هیچ نوع کمک به اونها مجاز نیست. اگر مختار هستید و در هیچ مورد ظلم و بیعدالتی و فساد هیچ شیعه ای عالم یا جاهل مجاز نیست با این حکومت ها همکاری بکنه و صدمه به مؤمنین و صدمه به کسی بزنه و هدیه ایشون رو هدیه حکومت های فاسد رو حرام قبول بکنید، اگر میدونید این هدیه از اموال مردمه و پذیرش اینا جایز نیست. اینا یعنی چی؟ یعنی حکومت اینا کلا نامشروعه در عصر غیبت و هیچ نوع همکاری نباید کرد مگر در شرایط خاص، همکاری در جهت یک خدمت یا عدالتی، اونم با اذن. و این که اساسا ما حکومت فاسد و صالح داریم خیلی تعبیر واضحی است که پشتوانه های مسئله ولایت فقیه چیست. راجع به سلطان ظالم که گمراه است و منحرف است و دیگران رو هم گمراه و منحرف میکنه و با سنت الهی در میفته، بدعت ها رو احیا میکنه، با اینها باید مبارزه کرد. یه عده سلاطینی که حکومت هایی که فاسق و جائر هستند، متقلب با قین یعنی زورگو، دیکتاتورن و با زور بر سر کار میان، اطاعت اینها، شیخ مفید میگه اطاعت از اونها، همکاری با اونها حرام است. پذیرش ولایت اونها، به مشروعیت شناختن همه این حکومت ها در سراسر جهان حرام و ممنوع است و امتیاز مالی دادن به اونها، حتی امتیاز مالی گرفتن از اونها حرام و غیر مجاز است، مگر اینکه استثناءً شرایط اضطراری که یه هدف مهمتری پیش بیاد که اونجا باز بحث اهم و مهم است. پس اینم از این. راجع به این که در عصر غیبت حکومت غیر ولایت فقیه و غیر ولایت امام معصوم باید باش چیکار کرد، باز شیخ مفید تصریح میکنه که اطاعت از حکومت ها، یعنی همه حکومت های جور و نامشروعند، جائز نیست از روی اختیار، به خصوص اگر ضرر به مردم داره زده میشه و اصل اون رفتار یک معصیت، یک گناه هست و یک ظلم است. بعد میپرسن اگر یک سلطه حکومت فاسد، مشروع نیست، ولایت فقیه نیست، اما شما رو ما رو مجبور کنن به یک کاری، یعنی یه ماموریتی مثلا اداری حکومتی، چیزی که باید مالیات بدید یا باید فلان کارو بکنید، این حکم باید قانون رو اجرا بکنید، فلان جا باید به این حکم عمل بکنید، اینا و ضرری هم به کسی نمیزنه، فعل حرام نیست، معصیت نیست. اونجا هم شیخ مفید میگه اگر مضطرید از باب اضطرار و موقتا میتونه جایز باشه و الا بازم ممنوعه، و اگر این اطاعت و همکاری با حکومت باعث بشه خون یک انسان بیگناهی بریزه، جانش به خطر بیفته، مالش غصب بشود، بازم حق ندارید اطاعت بکنید. اگه جان کسی به خطر بیفته، حتی اضطرار هم نیست اینجا، مضطر رو مجبورتون هم بکنن، نباید با حکومت نامشروع، با این حکومت ها نباید همکاری بکنید. باز فرع دیگر فقهی که شیخ مفید ترک کرده که چگونه در اعمال و روش حکومتی، در مدیریت های حکومتی ما تکلیفمون با این نظام های سیاسی چیست، میگه که هر نوع همکاری با اینها، دخول در عمل سلطان، مشارکت با اونها در پیش بردن پروژه ها و برنامه های اون حکومت ها، باز ممنوع و حرام است. استثناء میکنه چند مورد رو که از باب اضطرار باشد و شرایط خاصی باشد، که حالا من اونها رو تفصیل نمیدم، ولی در آثار ایشون فقط برای که روشن بشه که چقدر دقیق این مباحث حکومتی ابعادش دیده شده در این فقه سیاسی و همطوری کلیگویی و مبهم به مسئله پرداخت نشده، من عرض میکنم ایشون مواردی رو که استثناء میکنه، یکی میگه اگر امام زمانتون اون رهبر شیعی، ولی فقیهتون که ولو حکومت در اختیارش نیست، فقیه، امام معصوم یا نائب امام، او اجازه بده و شروطی براش تعیین بکنه، اون اذن فقط از طرف اهل امامت و رهبران صالح الهی، یعنی فقهاء شیعه، اونا باید اجازه بدن. اگر فقیه شیعه اجازه داد، فقیه عادل، در همون حدی که اجازه داده میتونید مشروط و موقت و بسیار محدود همکاری بکنید و در چارچوب احکام الهی. یا مثلا میگه اگر مجبور شدید به این که مثلا نظارت بر یک کار عمومی و مردمی رو، یه مدیریتی رو بپذیرید از طرف حکومت جائر، مجبورتون کردن، گفتن آقا شما اینجا این کار رو باید بکنی، اگر نه باید برخورد میشه، اونجا میگه شما مشروط و محدود میتونید وارد اون کار حکومتی بشید، منتها تمام تلاش و نیروتون رو صرف کمک به مردم و مؤمنین، دفاع از حقوق اونها، حل مشکلات اونها بکنید، و درآمدی هم که از این کار به دست میاد حتما باید خمسش رو نه به حکومت بلکه به ولی فقیه و به رهبری درست و صحیح و مشروع بدید. شرط دیگری که شیخ مفید میذاره اینه که باید عالم باشی به احکام دین و اون کاری که به تو از تو خواستن باید از پسش بر بیایی، وارد یک کاری نشی که بلد نیستی و احکام الهی رو نمیدونی، تخصصی هم نداری، و بعد باعث بشه که ضربه و صدمه بخوره به مردم و به حقوق مردم، ولو ای که در ظاهر اونا مسئولیت و امارت یا مدیریتی رو به تو بدن، در واقع تو با اذن امام معصوم و یا فقیه داری اون کار رو انجام میدی، ظاهرش اطاعت از حکومته ولی در واقع اطاعت از اون فقیه باید بکنی، اعلام نکن ولی هدف تو اطاعت از فقیه باید باشد. اگر میتونی حدود الهی رو اقامه کنی، این خودش یک جهاده. شرع یا فرض می‌فهمید میگن در صورتی که مجبورتون بکنن به عمل از طرف حکومت، نه اینکه خودتون برید بگید آقا ما می‌خوایم با حکومت شما همکاری کنیم برای کار خیر، نه، فرمودن این کار حق ندارید بکنید، ولو کار خیر باشد چون حکومت نامشروع این کارا نکنید. ولی اگه اونا آمدن سراغتون و مجبورتون کردن و کار مشروع و خیر بود، با اجازه ولی فقیه میتونید با او حکومت نامشروع در همون حد اجباراً و مجبوراً همکاری بکنید. و شیخ مفید نقل میکنه ایشون روایتی از امام صادق علیه السلام که همین مورد پیش میاد، یه کسی میگه آقا حکومت یه کاری از ما خواسته، ما حکومت رو مشروع نمیدونیم، حق اینا نیست، ولی این کار کار خیری است، کار مشروعی است که شماها قبول دارید، خدمت به خلق است، خدمت به دین. امام میفرمان این کافی نیست، میفرمان هم داخلون علیکم ام انتم داخلون علیهم، اونا آمده، حکومت آمده سراغتون برای این کار یا شما خودتون رفتید ابتداعا؟ گفت نه، اونا اومدن، هم داخلون علینا. فرمودن اگه اونا مجبورتون کردن آمدن اشکال نداره، اما شما حق ندارید برید خودتون با همچین حکومت‌های همکاری کنید حتی در کار خیر، چون این خیر جزئی یک شر کلی رو داره مشروعیت میده. و شروط دیگری که مرحوم شیخ مفید میاره که اگر همکاری با یک همچین حکومتی میکنید در راه کمک به حق باشد، دفاع از حقوق مؤمنین باشد، در جهت اجراء عدالت باشد، در جهت حفظ مردم و مظلومین از شر حکومت و سلطان فاسد باشد، به خاطر منافع شخصیتون و اینکه ثروتمند بشید، مشهور بشید، رئیس بشید، به خاطر اینا نباید باشه، اگه باشه حرامه. ضرر به مردم نزنه این کار شما، مستلزم یک گناه و معصیتی نباشه. و شرط‌های مختلفی که مرحوم شیخ مفید میاره، میگه اگه این شرط‌ها رو میتونید همش رو رعایت بکنید، این 7-8 شرط رو در همون حد محدود با اذن امام معصوم یا فقیه عادل اشکال نداره، اما ما غیر اون باشه جایز نیست و حرام است، شما عاصی خواهید بود، معصیت کارید، از طرف صاحب امر و صاحب الامر معزول نیستید و هر کاری که بکنید در دنیا باید بازخواست بشید و در آخرت هم قطعاً بازخواست خواهید شد. همه این حرف از تعریف مرحوم شیخ مفید جنبه های مختلف حقوقی، فقهی، سیاسی، سلبی و ایجابی رو داره ذکر میکنه، کاملا واضحه، شفاف، چارچوب روشن، نظریه سیاسی روشن در باب حکومت در عصر غیبته. همینطور مرحوم شیخ مفید باز در باب که کمک مالی اگر حکومت بکنه به ما، یه پولی چیزی رو بده، ما میتونیم قبول بکنیم یا نه، اینا که عرض کردیم باز از اختصاص اوائل المقالات المقنعه آثار مرحوم شیخ مفید هست. حالا این عبارت که میخوام عرض بکنم در کتاب اوائل المقالات ایشون صفحه 121 در باب این مسئله که آیا میشه از حکومت نامشروع، حکومت هایی که امام معصوم نیست ولی فقیه هم نیست، میشه دریافت مالی کرد، پول گرفت، حقوق گرفت، جایزه گرفت، ایشون میگه که اگر بدانید عیناً که این چیزی که داره به شما میده مال کسان دیگری است و غصب شده، حق ندارید، حرام است. اما اگر مضطرید که بگیرید، به عنوان یک نفر از شهروندان این جامعه این حق شماست، انگار داره حق خودتون به شما میرسد، اینجا اشکالی نداره. اگر مضطر نیستید نباید اینها را از سلطان بگیرید و استفاده بکنید. اگر در کار حرام بهشون حکومت به حکومت کمک بکنید، حق ندارید اون پولو بگیرید، اون کارم حق ندارید بکنید، و اگه پولی هم گرفتید اون پول حرام است، سحت است، خیانت است. باز شیخ مفید در باب این که حالا ما به حکومت چنین حکومتایی باید پول بدیم یا نه، مالیات بدیم، کمک مالی بکنیم، در باب انفال، خمس، جزیه، زکات بدیم یا نه، مرحوم شیخ مفید میفرماد که نه، اینا حق خاص ولایت الهی است، مخصوص امام شیعه، امام است، امام معصوم است و فقیه عادل است، حق ندارید اینا رو به حکومت ها بدید، حکومت های فاسد. انفال متعلق به امام است و هیچ کس بدون اذن امام عادل و در عصر غیبت او فقیه عادل حق تصرف در این موارد رو نداره. خراج، جزیه، همه اینا در جزء اختیارات حکومت شرعی و امام عادله، مورد مصرفش هم در اختیار اونا و در دست اوناست. اگر پیامبر و امام نباشن، منصوبین اونها، سفرا و نواب اونها، نائب خاص یا عام، و اگر نائب خاص نیست نائب عام، ایشون میگه اینها باید این مالیات های حکومتی رو باید به فقهای شیعه پرداخت، نه به حکومت های نامشروع. خمس، غنائم، انفال، اینا همه رو باید به امام عادل داد و اگر نیست به فقیه و دیگران حق تصرف در اون رو ندارند، مگر اینکه مضطر رو مجبور باشید و به زور بگیرن ازتون. اینم باز در همین المقنعه ایشونه. اینا همه دلایل مختلفی است از ابعاد مختلف که یه فقه سیاسی شفافه، ابعاد مختلف قضیه داره مورد بحث قرار میگیره. تعبیر ایشون، حالا من بخوام یک تعبیر ایشون رو که در همین بحث اندیشه سیاسی شیخ مفید در رساله های اندیشه سیاسی شیخ مفید آمده عیناً بخونم براتون، به نقل از المقنعه صفحه 706 ایشون میگه: من مات و خلف تركه في يد انسان لا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء والمساكين ولم يدفعها الى السلطان الجور والذلما من الولات. اگه کسی مرد، یه مالی پیش کسی داره و شما وارثی میگردی، میبینی وارثی نداره، وارثشو براش پیدا نکردی، میفرماد این مال مجهول المالک رو نباید به حکومت تحویل بدی، چون ولایت فقیه نیست، حاکم نیست، خودت برو این رو بین فقرا و محرومین و مساکین تقسیم کن، حق تصرف در اون هم نداری. اینا یعنی چی؟ یعنی در عصر غیبت جز ولایت فقیه بقیه حکومت ها مشروع نیستند، یعنی اینها اختیارات حکومت است، امام معصوم، و اگر امام معصوم نیست غیر او. و بعد بالاتر از او شیخ مفید یک فرع فقهی دیگه هم داره، تصریح میکنه که اگر در عصر غیبت حکومت ها، هر حکومتی که سر کاره، اینا نامشروعن و شما وظیفه شرعی دارید در برابر اون حکومت ها بیستید، اعتراض بکنید، ارشاد کنید حکومت ها رو، نهی از منکرشون بکنید، انتقاد جدی بکنید، و این واجب کفایی است. شیخ مفید میگه این واجب است، واجب شرعیه، من به هل کفایی اگر نباشه بر همه واجب اینیست. جایی که قدرت دارید و میتونید اعتراض بکنید بکنید، انتقاد میتونید بکنید بکنید، اما اگر یه وقتی قدرتشو ندارید، اونجا میگه اگر قدرت دارید باید نهی از منکر عملی هم بکنید، یعنی جهاد کنید، یعنی حکومت رو عملا اصلاح یا اسقاط کنید، اسقاط النظام، سرنگون و براندازی بکنید. ولی اگر قدرتش نیست، شیخ مفید میگه که امر به معروف نهی از منکر بازم ساقط نمیشه، منتها به قلبی و زبانی اکتفا کنید میشه کرد، یعنی بازم باید بگی، اعتراض بکنی، در قلبت باید از این حکومت ها متنفر باشی، اونها رو مشروع ندانی، به اونها خدمت نکنی، و با زبان و قلم باید به اونها اعتراض بکنی، نهی از منکر بکنی. اگر زورت رسید نهی از منکر عملی هم باید بکنی، یعنی مبارزه با حکومت، یعنی تغییر نظام، یعنی انقلاب. اگر امر و نهی عملی خطر کشته شدن و جراحت و خونریزی و درگیری و اینا داره، اونجا با اذن سلطان عادل کارو باید بکنید. سلطان عادل یعنی حکومت عادل، یعنی ولی عادل، ولی قدرت دستش نیست. اونجا اگر امام معصوم یا ولی فقیه اجازه میده، میتونید دست به جهاد و نبرد مسلحانه هم بزنید، وارد عمل و مبارزه عملی برای نهی از منکر در برابر حکومت ها بشید. اگر نه، خونریزی و خطر کشتن و کشته شدن این مباحث نیست، اون دیگه احتیاج به باز اذن ولی فقیه هم نیست، باید مبارزتون رو با اون حکومت ها بکنید و مبارزه قلبی و مبارزه با زبان و قلم هرگز ساقط نمی شود، در هر حدی که میتونید باید اعتراض بکنید و بگید. و بعد ایشون این روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه در فقه سیاسی مبارزه، فقه سیاسی اپوزیسیون، که کسانی که ناصح و مرشد حکومت ها باشند و نصیحت بکنند ائمه مسلمین رو و دنبال اصلاح انحرافات و اشتباهات حکومت ها باشند، امام صادق سلام الله علیه فرمودند، این روایتی است که مرحوم شیخ کلینی نقل میکنه از امام صادق، فرمودند که من مشا الى سلطان جائر فامره بتقوى الله و وعظه و خوفه کان له مثل اجر الثقلین من الجن والانس و مثل اعمالهم. هر کس در برابر یک حکومت ستمگر، حاکم ستمگر بیسته و بره به سمت اونها و اونها رو فرمان بدهد به اینکه باید حریم خدا و خلق رو حفظ بکنید و رعایت بکنید و باید تقوا داشته باشید و عادل باشید، باید دست از ستم بردارید، و اونها رو نصیحت و موعظه و انتقاد بکنه و خوفه او، حکومت ها رو بترسانه و تهدید کند، پاداش انس و جن رو به او خواهند داد، پاداشی که از این اعتراض به حکومت‌های فاسد میبه به اندازه اعمال همه جن و انس به او پاداش میدن. این یعنی اهمیت حکومت، که اگه حکومتی فاسده و سال اصلاح بشه تأثیرات عمیقی داره و اینقدر پاداش داره. مبارزه سیاسی، اعتراض به حکومت‌های فاسد، انتقاد از اونها، این یک عمل عبادی و جهاد فی سبیل الله، یک عمل جهادی بزرگ و مقدس است. و در بخش آخرم اینکه شیخ مفید فقط سلبی نگاه نکرده که ما چه نظام‌هایی رو قبول نداریم و فقط نمیگه چه نمی‌خواهیم، بلکه تصریح می‌کنه که چه چیز هم می‌خواهیم.